Yare medelin narın avem teno meğer bul kedar ne avaze diyem meta meşhad top mecan bave taze çe harame aga men bazemem şaze
السلام علیک یا علی ابن موسر رضا علیک آلاف و تحیت و سنا. بسیار ممنونم از اینکه پیامک های زیباتون رو میفرستید به 3955 و با ندای لبیک یا امام رضا و لبیک یا علی ابن موسر رضا، لبیک یا سامن الحجج و یا سامن الائمه، با این نداهای زیبا هممون کربلایی میشیم و امام رضایی و مشهدی میشیم انشاءالله. خوش به حال اونایی که تو خراسان هستن، انشاءالله که ما رو هم در دعاهای خیرتون فراموش نفرمایید. شما هم بفرمایید که اگر خودتون رو جزو سربازان حاج قاسم و سرباز جبهه مقاومت میدونید بنویسید، اسمتون رو بنویسید و بفرستید به 3955، من سرباز فلانی از فلانجا سرباز جبهه مقاومت هستم. ارتباطمون برقرار با کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی، خاص تحلیلگر مسائل اروپا، جناب آقای ایرج فرخنده پور. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای خادم وزیری، همکاران از محترمتون و همه مردم شریف و بزرگ ایران در خدمت.
خیلی خوش آمدید به عصر مقاومت. هفته نامه اشپیگل گزارش داد که آلمان طی هفته‌های اخیر صادرات تسلیحاتی گسترده ای رو به رژیم صهیونیستی تصویب کرده و این تسلیحات شامل تجهیزاتی برای تانک های مرکاواست، در حالی که جنایات اسرائیل جعلی در غزه ادامه داره. در شرایطی که این جنایات علیه مردم بیدفاع غزه با اعتراضات گسترده جهانی هم مواجه شده، کشورهای غربی همچنان با حمایت تسلیحاتی از این رژیم سعی میکنن که به خب این شرایطشون ادامه بدن. آلمان هم به عنوان یکی از مدعیان دفاع از حقوق بشر صادرات تسلیحات به رژیم رو افزایش داده و این اقدام انتقادات خیلی زیادی رو هم به همراه داشته. به نظر شما جناب فرخنده پور، چرا آلمان به عنوان کشوری که ادعای دفاع از حقوق بشر و حمایت از قوانین بین المللی رو داره، با وجود شواهد واضح نسل کشی و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه، صادرات تسلیحات به اسرائیل رو افزایش داده؟
بله، سوال بسیار جالبی بود. من خواستم خدمتون یه مقدمه ابتدایی عرض کنم. سلامت باشی. دولت آلمان حتی زمان جنگ تحمیلی هم خب میدونید که آسیب‌های فراوانی دیدیم، چون کشورشون یکی از بزرگترین صادرکنندگان سلاح به رژیم بعث بود و بله. صدام حتی در گرفتار بمب‌های شیمیایی از آلمان بالاخره یک شاخص خیلی بارز و آشکاری رو در نهادهای حقوق بشری بر علیه خودش ثبت کرد.
حالا جالب اینه که امریکا هم وقتی که حمله کرد گفت که من میخوام این تسلیحات شیمیایی رو جمع کنم. خیلی جالب بود.
بله جالب اینه که دولت آلمان، ما واقعا میخوام اینو عرض کنیم، از دولت آلمان سابقه خوبی در ذهن ما نیست و
بله.
در طول دفاع مقدس شاهد واقعا ظلم مضاعف آلمانی ها به مردم عزیز ما بودیم که بمباران شیمیایی حلبچه و همچنین حضور مبارکتون هست شود که سردشت و سایر نقاط مرزیمون که مورد تهاجم
در محورهای مختلف،
بله از واقعا نمادهای بارز زیرپا گذاشتن حقوق بشر و کنوانسیونهای بین المللی توسط دولت آلمان است. اما من به یک مسئله میخوام اشاره بکنم، حالا شاید تحلیلگرای عزیز دیگه ما به این قضیه توجه داشتن، ولی ما یک خاندان بسیار پرنفوذی از صهیونیست‌ها در آلمان داریم به نام روچیلد.
بله.
این خاندان خب بعد از جنگ جهانی دوم آرام آرام اینا به صلاح معروف خودشون رو کشیدن به سمت آلمان و دارای یک نفوذ بسیار بسیار عمیق در حاکمیت دولت آلمان هستند. این خاندان اینقدر پرنفوذن با توجه به ثروت و انباشته های مادی خودشون، می توانند اثرگذاری بسیار بزرگی در سیاست های دولت آلمان داشته باشند که ما نمونه بارز اون رو در به اصطلاح اثرگذاری این خاندان در برنامه‌ریزی‌های سیاسی دولت مدار آلمان در این چند دهه اخیر رو داریم به وضوح می‌بینیم. اما یکی دیگه از اون به اصطلاح مؤلفه‌هایی که بسیار مؤثر هست در این واقعا موارد نقض حقوق بشر و جنایت‌هایی که داره دولت آلمان جلوی چشم تمام نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری انجام میده، پیروی از سیاست‌های دولت تروریست ایالات متحده آمریکا هست. ما در طول سالیان گذشته این چند دهه اخیر می‌دیدیم که تروریست‌های اروپا با یک به اصطلاح واقعا می‌شود گفت که تقلید کورکورانه و اینکه بدون اینکه اینا فکری به حال منافع خودشون در منطقه و حتی جهان بکنن، دقیقاً پشت سر ایالات متحده آمریکا حرکت کردن. و ما نمونه‌های بارز اون رو می‌توانیم مثلا در جنگ اوکراین با روسیه ببینیم که علارغم این که اینا میدونستن روسیه احتمال داره دوتا از اون خطای بزرگ انتقال گاز خودش رو ببنده، اما با همه این مسائل از سیاست‌های خودشون عدول نکردن و در این جنگ به سلاب اوکراین ورود کردن. و ما میبینیم که مردم بیچاره اونا، مردم واقعا چی باید بگیم، کلمه‌ای که بخوایم اروپایی رو در این قضیه تفسیر کنیم، چه آسیب‌هایی دیدن از دولت مردان خودشون. کار به جایی رسید که هنوز هم امسال همین درگیری رو دارن. قطر هم اخیراً اعلام کرده که نمیتواند به کشور اروپایی گاز بده و به فکر مردم خودش باشه و منافع خودش باشه. ببینیم حتی به هیزم و زغال این چیزا روی آوردن و این به خاطر سیاست‌های نابخردانه به اصطلاح سیاست مداران و دولت مردان غربی هست در اطاعت کورکورانه از سیاست‌های ایالات متحده آمریکا. خب ما از ابتدای حرکت طوفان الاقصا تا به امروز شاهد آن بودیم که اینها سلاح‌های بسیار بزرگی رو، علی‌رغم اینکه همه اینا رو در رسانه‌های خودشون پخش نمی‌کنن، خیلی از این سلاح‌ها شاید آمار دقیقش هم تا به امروز اگر توسط جراید اعلام شده آمار دقیقی نیست و آمار صحیح نیست، چرا که کمک‌ها خیلی گسترده‌تر از این مواردی بوده که شما الان دارید اینایت می‌فرمایید.
بله.
و اینا کمک‌های آشکاریه که دولت‌ها به خصوص دولت آلمان و انگلیس و فرانسه دارن به صلاح معروف رژیم جلیل صهیونیستی می‌کنن. اینا کمک‌های پنهان هم دارن. مثلا من چند مدت پیش در برنامه سیاسی در شبکه خبر اعلام کردم که هواپیماهای رژیم صهیونیستی F-35 این هواپیمای استراتژیک ایالات متحده آمریکا معمولا در اختیار کسی قرار نمیده، کما اینکه اگر هم قرار بده قطع بیقی با خلباناش در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده و این هواپیما جزء اون هواپیمای خاصیه که ایالات متحده آمریکا به خیلی از کشورهای حتی متحد خودش هم این هواپیماها رو نداده. این حالا مثلا گوشی از اون کمک‌های پنهان هست. یا در خصوص اون بمب‌های سنگ‌شکنی که شما نمونه اون رو در عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی بر علیه رهبر مقاومت لبنان شهید بزرگوار سید حسن نصرالله دیدید که با چه آمار حجم بسیار بالایی اینا به اون مقر شهید بزرگوارمون حمله کردن و
بله.
خب اینا واقعا آیا نماد حقوق بشر هست؟ آیا دنیا این اجازه رو به همه کشورها میده که بخوان از این بمب‌های نامتعارف در راستای از بین بردن اهداف استفاده بشه؟ ما میبینیم که متاسفانه نهادهای حقوق بشر و سازمانهایی که مدعی این قضیه هستن که حالا اگر مثلا در یک گوشه دنیا یک دماغ کسی خون بیاد، اینا یک پروپاگاندای بسیار بسیار بزرگی بر علیه اون کشور درست میکنن، ولی در مقابل دیدگانشون به فرمایش مقام معظم رهبری بالای 45,000 نفر رو قتل عام کردن که بسیاری از آن زنان و کودک بودن. و جالب اینو رژیم صهیونیستی با کمال وقاحت و پررویگری داره اونو برای خودش پیروزی قلمداد میکنه.
بله.
ما شاهد این واقعا دوگانگی و پارادوکس در سیستم حقوق بشر و نظام سیاسی دنیا بودیم و هستیم و من احساسم اینه به عنوان یک دلیلگر که دیگه صبر و اون طاقت جامعه جهانی برای این ارزندام‌های قلدرمآبانه رژیم صهیونیستی و مدعیان حقوق بشر دیگه داره به انتها میرسه و اگر این روند ادامه پیدا بکنه قطع به یقین اون به اصطلاح ارزش و قربی که نهادهای بین‌المللی حقوق بشری در دنیا دارن اون دیگه ارزش واقعی خودش رو به آرام آرام از دست خواهد داد و اون اثرگذاری رو نخواهند داشت.
به نظر شما آیا حمایت تسلیحاتی کشورهای غربی از جمله آلمان از رژیمی که به ایجاد یک شبه هولوکاست در غزه متهمه نشون دهنده استانداردهای دوگانه در سیاست‌های بین‌المللی این کشورها نیست؟
100% همینطوره. ببینید ما تو بحث قضیه هولوکاست خوب همچون که مستظر هستید رژیم صهیونیستی حساسیت بسیار بالایی در این مورد داشت و حتی کسایی که میومدن همین کلمه رو مطرح میکردن اونا رو از سمت‌های خودشون اگر سمت‌های دولتی یا حتی فرهنگی شدیم خب اینا رو عرض میکرد و حتی برای این حکم زندان میبرید. اما ما الان داریم میبینیم که همین فرمایش عرض تالی رو اینا دارن در به صلاح نسل کشی این رژیم جنایتکار رو داریم به وضوح میبینیم و کمکی که دارن کشورهای غربی به این رژیم میکنن در حقیقت اون عمق کینه و عداوت اونها هستش نسبت به جریان مقاومت در منطقه، چرا که با این حرکتی که جبهه مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی نشان داد منافع اینا در خاورمیانه به خطر افتاد و اینا میدونستن که اگر انشالله به حق همین روز عزیز و خون شهدایی که در این را جان عزیزشون رو فدا کردن انشالله. این رژیم انشالله به زودی ساقط بشه، این منافع اینا مشروع اینا هم از خاورمیانه رخت برخواهد بست و ما دیگه شاهد نفوذ این استثمارگران و این جنایتکاران در منطقه نخواهیم بود. منافع نامشروع اینا با حضور رژیم صهیونیستی در منطقه داره تامین میشه و قطع شریانهای اقتصادی و سیاسی این رژیم و نابودی اون باعث خواهد شد که منافع نامشروع اینا هم در خاورمیانه به اصطلاح دیگه منافع برای اینا ایجاد نشه و قطع بشه این منافع. و یکی از دلایل وحشت اونا هم همینه، چرا که ما میبینیم علیرغم گذشت چندین سال از به اصطلاح نفوذ کشورهای اروپایی من جمله فرانسه، خب مسلسل چند سال به جهت حادثه تروریستی در یکی از بنادر لبنان رخ داد، ما میبینیم که بدون که رئیس جمهور لبنان یا حتی مقامات سیاسی از آقای مکرون دعوت بکنن ایشون واقعیانه پا شد اومد اونجا، چرا که احساس میکرد باز مثلا لبنان جزء مستعمره های اوناست، در صورتی که خب سفر دیپلماتیک برای خودش قاعده و قوانینی داره. درست. اینکه شما از یک کشوری پاشی واقعیانه بیای در یک کشوری که حالا سالیان قبل استعمار شما بود، مستعمره شما بود، بیاید اونجا ارزندام بکنید. ببینید با این دیدگاه و این طرز تفکر دارن به منطقه خاورمیانه نگاه میکنن. حرکت‌های توفنده حماس و جبهه مقاومت انشالله به زودی به نتیجه خواهد رسید و ما شاهد پیروزی قریب الوقوع این حرکت توفنده خواهیم بود.
انشالله. چگونه میتونیم سیاست‌های کشورهای غربی مانند آلمان و امریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی رو با سکوت یا مشارکت غیر مستقیم اونا در جنایت غزه در چارچوب جاه‌طلبی‌های نظامی و استعماری این رژیم تحلیل کنیم؟
ببینید ما واقعا جهانی که امروز شاهد این تحولات واقعا غیر بشری و غیر انسانی هست رو ما باید بگیم این تحولات در طول قرون گذشته واقعا بی سابقه است. حالا ما می توانیم مثلا یک جنگ‌های منطقه‌ای رو به عنوان مثلا نسل‌کشی مردم بوسنی هرزگوین مسلمانان اون منطقه رو که توسط سربا انجام شد بالاخره یه اتحاد انسجامی پیش اومد و سازمان ملل ورود کرد و به واسطه اون جنایتی که سربا مرتکب شده بودن بالاخره اونا رو به سزای اعمالشون در دادگاه بین‌المللی رسوند. یا مثلا شما برگردید به جنگ جهانی دوم که یک ائتلاف بالاخره جهانی بین متحدین و متفقین شروع شد.
بله.
و نهایتا ما میبینیم که با نابودی متحدین و محاکمه سران نازی در دادگاه نورنبرگ و سایر دادگاهی که برای محاکمه اینا، ولی الان ما خیلی جالبه داریم میبینیم که نهادهای بزرگ بین‌المللی در خصوص رژیم صهیونیستی مثل اصلا دیوان بین‌المللی دادگستری یا لاهه ورود میکنن و مقامات رژیم صهیونیستی رو محاکمه میکنن و اونجا براش حکم میدن. جالبه کشوری که واقعا تو دنیا خودش رو مختلر میدونه و احساس میکنه نوک دموکراسی جهان است یا در مقابل این حکم پای میسته، واقعا این دوگا قربانی را آدم چجوری میتواند
تصدیق کنه. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای فرخنده پور بزرگ و خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم، نکات بسیار مهمی را از شما فرا گرفتیم.
سلامت باشید، بعدم تشکر
کنم. ارادتمندم، قربان شما. خدا نگهدار. در خدمت جناب آقای ایرج فرخنده پور، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی بین المللی و تحلیلگر مسائل اروپا بودیم در خصوص این کمک‌های تسلیحاتی که رژیم صهیونیستی گفته از آلمان گفته که از رژیم صهیونیستی میخواد انجام بده. اما رسیدیم به ساعت 15:15 و زمان همراهی با رادیو عربی و برنامه فلسطین الیوم. بهشون سلام عرض میکنیم و گوش میکنیم. تنادى حولها الورد
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأنتم برفقتنا في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: اليمن وبوصلة الإسناد. ماذا في وجهة الاحتلال؟ ادعاء الانتصارات وتوسيع العدوان. ما مكانة عامل اليمن في معادلة الصراع وثباته في إسناد غزة؟ وما ملامح مستقبل المنطقة والتطورات في ساحاتها؟ اليمن وبوصلة الإسناد محور حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام أينما كنتم. نبدأ من غزة أيها الأفاضل، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني لليوم 46 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. أدى العدوان المستمر على غزة لارتقاء 45,338 شهيدا وإصابة 107,764 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
غارات الإسرائيلية لا تزال مستمرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة قصف في بلدة بيت حنون شمال قطاع غزة. هذه البلدة التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه كامل، قصف منزلا لعائلة الغندور. هناك 3 شهداء على الأقل، يجري نقلهم أو محاولة نقلهم إلى أحد المشافي في شمال قطاع غزة. هذه المشافي التي تتعرض لقصف مكثف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء المشفى الأندونيسي الذي أخلي اليوم بجرحاه إلى غرب مدينة غزة بعد أن داهمه جيش الاحتلال واعتقل عدد من المتواجدين فيه، أو مشفى كمال عدوان المحاصر والذي يتعرض محيطه لقصف مستمر، أو مشفى العودة الذي تشتعل النيران حوله. وفي جباليا نفسها جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا في جباليا النزلة، 9 شهداء على الأقل، بينهم رجل وزوجته وخمسة من أبنائه واثنين من الجيران قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مساء غزة الدامي. هذه الغارات استمرت لأحياء متفرقة في مدينة غزة، سواء ما مس جهاز الدفاع المدني حيث استشهد 2 من أفراد هذا الدفاع المدني في قصف مركزهم مع ابن أحد الضباط الذي كان يحاول تقديم الطعام لوالده، أو في غارة على شقة سكنية في منطقة الصحابة وسط المدينة، أو حتى في غرب مدينة غزة حيث استشهد 2 من المواطنين الفلسطينيين. غارات متعددة على مدينة غزة حصدت أرواح 13 مواطنا فلسطينيا منذ ساعات الصباح. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي عاد ليقصف مخيم النصيرات مجددا، 12 جريحا في قصف مركز للنزوح في الشمال الغربي لمخيم النصيرات. هذا المخيم الذي يتعرض بشكل يومي لعمليات قصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي دون توقف، والقصف امتد أيضا إلى شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، في حين شهد شرق مخيم دير البلح في المنطقة الوسطى عمليات قصف هذا اليوم أدت لاستشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين. في مدينة خان يونس، الأجزاء الشرقية من المدينة لا تزال تتعرض لقصف مدفعي مكثف، وعدد من الإصابات من حين لآخر يجري نقلها إلى مجمع ناصر الطبي. هذا المجمع الذي استقبل اليوم أيضا شهيد واحد من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي في غارة إسرائيلية تزامنت مع استمرار عمليات تدمير المنازل داخل مدينة رفح التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي الشهر 8 على التوالي.
هذا وفي غزة، مستمعينا الكرام، على صعيد عمليات المقاومة، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مجاهديها أوقعوا قوة مشاة للعدو قوامها 12 جنديا في كمين محكم شمالي قطاع غزة. وفجرت السرايا منزلا تحصنت القوة داخله في منطقة العزبة غربي بيت حانون، تم تفخيخه مسبقا بعدد من العبوات المضادة للأفراد. وفور وصول قوات النجدة إلى مكان الكمين، تم تفجير العبوة في آلية عسكرية من نوع ميركافا. كما وقالت السرايا في بيان آخر أنها تخوض اشتباكات ضارية من مسافة صفر بالأسلحة المتوسطة والقذائف المضادة للأفراد في مواجهة جنود الاحتلال المتحصنين في أحد المنازل في منطقة عبد الدايم غربي بيت حانون شمالي قطاع غزة. من جهتها، قصفت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح جنود الاحتلال وألياتهم المتمركزين في محور نتسريم في محيط قصر العدل بصواريخ قصيرة المدى. وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل ضابط يشغل رتبة نائب قائد سرية وجنديين من لواء كفير خلال معركة في شمالي قطاع غزة. كما وكان الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة أكد أن العدو يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية في شمالي القطاع من أجل المحافظة على صورة جيشه. هذا وإلى الضفة الغربية أحبتنا، حيث أعلن جيش الاحتلال فجر اليوم الأربعاء إصابة قائد لواء جنين وطول كرم وقائد فرقة الضفة الغربية بجروح، وذلك في انفجار عبوة ناسفة بآليتهما في طول كرم بالضفة الغربية. وكانت كتائب شهداء الأقصى طول كرم قد أعلنت إيقاعها قوة للعدو في كمين محكم في مخيم طول كرم، حيث أمرتها بوابل كثيف من الرصاص محققة إصابات مؤكدة. كما وأعلنت سرايا القدس كتيبة طول كرم تمكن إحدى تشكيلاتها القتالية فجر اليوم من تفجير عدد من العبوات الناسفة المعدة مسبقا في جراف الجرافات العسكرية التي تتعدى على البنية التحتية في محور المنشية في مخيم نور شمس، محققين إصابات مؤكدة وفي سياق لتصدي قوات المقاومة لاقتحامات الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية. أعلنت سرايا القدس كتيبة طوباس أيضا أن التشكيلات القتالية في سرية طمون تمكنوا من إيقاع قوات الاحتلال في كمين مركب في محيط نادي طارق في بلدة طمون.
وأوضحت كتيبة طوباس أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في جيب عسكري وإعطابه وتحقيق إصابات في جنوده الاحتلال أو في جنود الاحتلال، كما اشتبكوا مع قوات الإنقاذ من مسافة قريبة محققين إصابات مؤكدة. ماذا في وجهة الاحتلال ادعاء الانتصارات وتوسيع العدوان؟ مهما كانت عامل اليمن في معادلة الصراع وثباته في إسناد غزة، وما ملامح مستقبل المنطقة والتطورات في ساحاتها؟ تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. اليمن هو بوصلة الإسناد، محور حديثنا في هذا البرنامج في يوم الميلاد المجيد. أمال وأوجاع وأرض تضج مآسي بفعل أعداء السيد المسيح عليه السلام، الصهاينة قتلة الأنبياء. في أنباء وطننا أن الأمل ينمو طالما سقته الأرض من دم أبنائها، ولا تزال تزرعه بين القرى والمدن والأحياء لإحياء وطن يعاني ولا يزال من عدو يتربص به كل الليالي والأيام، ويمعن انتهاكا لكل معاني الحياة وتعاليم السيد المسيح ورسالات السماء. يقتل في غزة ويدمر، وكذلك يفعل في الضفة الفلسطينية والجولان السوري المحتل وجنوب الشام، وأيضا هو فعله في لبنان، وكذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار المرعي من سيدة أو سيدة الصهيونية، أي الإدارة الأمريكية ومعها تلك الفرنسية، وبالنار التي ستطفئ نيران العدو الصهيوني وعدوانه على الفلسطينيين، أكمل اليمنيون نصرتهم لمظلومية الشعب الفلسطيني، فمشت صواريخ فلسطين اثنان كعادتها شبه اليومي على طريق القدس، ووصلت إلى قلب الكيان الصهيوني في يافا المحتلة، محملة برسالة للصهيوني وسيده الأمريكي ومعه البريطاني بأن كل عدوانهم على اليمن لن يمنع أهل الشرف من نصرة غزة وفلسطين، وأن كل عدوانهم لم ينل من قدرة القوات المسلحة التي ستكمل واجب الإسناد، وهي مستعدة لما هو أبعد حتى وقف العدوان. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أكبر حروب الاستنزاف في العصر الحديث بمسافة تتجاوز 2300 كيلومتر ولمدة تتجاوز 13 شهرا يستمر اليمن بخوض حربه ضد كيان الاحتلال ويرفع المستوى.
وردا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة، استهدفت القوة الصاروخية بعون الله تعالى هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.
الند للند تقول صواريخه، وأمام صعوبة الجمع المخابراتي في الدولة البعيدة جغرافيا تقف إسرائيل وأمريكا وبريطانيا عاجزين فيما يمضي اليمن.
نحن نعرف أن العدو قد يرتكب الكثير من الجرائم، قد يرتكب الكثير وتحت مبررات أنتم تعرفون، قد يرتكب هذا النوع من العمليات، ولكن هل سيؤثر على عملياته العسكرية؟ هذه مسألة أعتقد أنها محسومة. أنا تحدثت معك الآن وقلت لك أن هناك محاولة، أن هناك 600 غارة جوية نفذتها بريطانيا وأمريكا على اليمن إبان معركة طوفان الأقصى، ومع ذلك هل أثرت على قدراتنا؟ ها هي العمليات مستمرة وها هي متصاعدة وها هي اليوم أيضا لها تأثير. الأمر الآخر أننا قد لسنا فقط قد نستهدف العمق الصهيوني، لدينا أيضا خيارات أخرى إذا ما توسعت الحرب أو كان هناك يعني عمليات عسكرية تكون بريطانيا وأمريكا جزء منها، وبالتالي فإن مصالحهم في المنطقة ربما قد تكون أيضا يعني محل استهداف، وهذا ربما ما يخشاه الجانب الأمريكي ويعمل له ألف حساب.
استمرار وتزخيم وتصنيع أيضا. أسقف وضعها قائد أنصار الله وترسمها الصواريخ والمسيرات اليمنية، وإلى أن يجد العدو الصهيوني والولايات المتحدة وبريطانيا ودول الناتو حلا مع الدولة المستعصية بحسب وصفهم، سيبقى الواقع المفروض. أنصار الله.